سازمت می سازمت ای مهربانم.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رسیدیم به ساعت 9 صبح و در این ساعت همراه میشیم با همکارانم در برنامه زنده روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خالق بی همتا، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. چهارشنبه سوم خرداد ماه سال 1402 و روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بسیار خوش آمدید. برنامه امروز به همراه این عزیزان تقدیم حضور شما خواهد شد. صدا بردار روشنک بهرامزاد، هماهنگی فاطمه مختارزاده، بخش خبرهای پزشکی یاسمینا نیکسیما، مجری کارشناس معصومه نوازنی و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد. اما عناوینی که امروز با آنها خواهیم پرداخت: سوم خرداد سال روز آزادسازی خرمشهر، جوانی جمعیت بدون کنترل دخانیات امکان پذیر نیست، برنامه های معاونت علمی برای شرکت های دانش بنیان در سال جدید، دستاورد های سازمان انرژی اتمی، تازه ترین خبرهای پزشکی و محصولات شرکت‌های دانش بنیان در بهینه‌سازی مصرف انرژی. شنونده ی روزنه باشید تا حوالی ساعت 10 صبح. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا رادیو گفتگو.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
بله، مهمترین خبرهای علمی و پزشکی روز جهان با یاسمینا نیکسیما که امروز در استدیو ایشون رو داریم و خوشحالم که از نزدیک میبینمشون. خانم نیکسیما خیلی خوش اومدی، سلام، صبحت بخیر باشه.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار خانم نوازنی عزیز و همراهان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. امروز هم در خدمت شما هستم با موضوعات روز دنیای پزشکی.
بسیار عالی، چند تا خبر برامون دارین؟
امروز هم با دو خبر همراه شما هستم.
خیلی عالی، بفرمایید.
زنده باشید. اما صحبت اولمون درباره محرک ژنتیکی استرابه که به تازگی کشف شده. یک تیم بین‌المللی از دانشمندان ژنی رو در مغز که علائم استراب رو نشون میده شناسایی کردن که در مواقع بحرانی نشون داده شده که با اصلاح این ژن میشه سطوح استراب رو کاهش داد و این تحقیق یک هدف دارویی جدید رو برای اختلالات استرابی نشون داده. این کشف توسط دانشمندان دانشگاه بریستول و اکستر هدایت شده و نتایجش در نیچر کامیونیکیشن هم منتشر شده. طبق این تحقیقات یک نفر از هر چهار نفر حداقل یک بار در زندگیشون به اختلالات استراب مبتلا میشن که این آسیب‌های روانی شدیدی رو میتونه به همراه داشته باشه، چه از لحاظ ژنتیکی، بیوشیمیایی و مورفولوژیکی. بله. که در نورون‌های آمیگدال یا بادامک مغز، قسمتی از دستگاه لیمبیک که در درک احساسات و ایجاد پاسخ به اونها مؤثره، تغییراتی رو میاد ایجاد میکنه که منجر به اختلالات استرابی مثل حملات پانیک میشه. بله. که خب در این راستا با تغییراتی که اومدن بررسی کردن متوجه شدن مولکولی به نام MR4835P افزایش پیدا میکنه و مثل یک ترمز مولکولیه و میاد ارتقای تسکین استراب رو خونسا میکنه. حالا که این مسیر کشف شده و شناسایی ژنی که بیان میشه مسیر رو نشون داده که اولین قدم به سوی کشف درمانهای جدید قویتر و مؤثرتر برای اختلالات استراب، با توجه به اینکه در حال حاضر اثر بخشی داروهای ضد استراب بسیار پایین هست و این ما رو وارد یک مسیر خیلی جدیدی میکنه که امیدواریم این کشف مسیرهای درمانی جدید رو روشن بکنه، ادامه پیدا بکنه و داروها راههای جدید به بشریت کمک کنه.
بسیار عالی، متشکریم از شما. و خبر بعدی؟
اما خبر نهاییمون در خصوص مصرف آبه. خب آب یک ماده حیاتی و ضروری برای عملکرد بدنه، کمبودش هم خب آسیب‌هایی رو برای سلامتی بدن به همراه داره. اما همونطور که میدونی میگیم هر چیزی در حد تعادلش، نه کم نه زیاد. و خب این در خصوص مصرف آب هم صدق میکنه. در صورتی که فرد یک میزان بیشتری از آب رو در مدت زمان کوتاه مصرف بکنه، میزان آب و الکترولیت یعنی یون‌های مؤثر بدن مثل سدیم دچار مشکل میشن، میزانشون به هم میخوره و علائمی رو مثل گیجی، پف کردگی و تورم سلول‌ها رو به همراه داره و فرد دچار مسمومیت با آب میشه که اگر بسیار شدید باشه میتونه به مرگ منجر بشه. بدن ما بین 600 الی 800 میلی لیتر در ساعت میتون رو آب و دفع کنه. اگر این میزان بیاد برسه به 800 الی 1000 میلی لیتر در ساعت، دیگه بدن قادر نیست که این مایعات اضافی رو خارج کنه، فرد دچار مسمومیت میشه. و خب نکته دیگه ای هم که باید در این خصوص بدونیم که فرد نباید به صورت مداوم و پشت سر هم آب رو بخوره بدون اینکه حالا بینش وقفه ای رو قائل بشه. و خب میزان مناسب مصرفی آب در طول روز به سن، جنس، فعالیت بدنی و حالا تمام ویژگی‌های شخصی فرد مرتبطه و فرد به فرد متفاوت میشه. اون چیزی رو که ما به عنوان میانگین و به صورت متوسط توصیه میکنیم برای نوشیدن آب در طول روز 8 عدد لیوان آب در طول روز هست.
بسیار عالی. پس به هر حال هر چیزی اندازه‌ای داره.
بله دقیقا.
و هر چیزی، هر کاری، حالا در مورد آب و تغذیه صحبت میکنیم، نوشیدنی ها باید تعادلش حفظ بشه. آب خوردن هم اندازه داره. خیلی متشکرم از شما.
ممنون از شما.
خوشحال شدم شما رو از نزدیک دیدم. موفق باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. روزانه با شما هستیم در حالی که ساعت 9:07 است. اینجا رادیو گفتگوست، شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و این مجله علمی به مسائل علمی، پزشکی، فرهنگی، دانش بنیان و مسائلی که در حوزه فرهنگ هم همینطور هست و اقتصاد میپردازه. اگر که به این مباحث علاقمند هستید حتما شنونده مجله علمی پزشکی و همینطور فرهنگی و اقتصادی و دانش بنیان روزانه باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 9 صبح تا حوالی 10. اینجا رادیو گفتگو. تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران سرشار از رویدادهایی است که هر یک به عنوان تابلو افتخار ثبت شده است. در این میان حماسه آزادی خرمشهر به مثابه نقطه عطفی به شمار می آید که با مدد الهی و با صلابت و فداکاری فرزندان قهرمان این مرز و بوم به پیروزی رسید. 3 خرداد و سال روز حماسه فتح خرمشهر فرصت مغتنمی است که تاریخ بلند مقاومت و ایثار رزمندگان دیروز و کهن سربازان امروز را بازبینی و بازشناسی نماییم و بدانیم این امنیت و این افتخار که برای میهنمان ثبت شده است مدیون این عزیزان است.
Mohammed, 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 Mohammed,
بله، امروز یادآور رشادت ها، شهادت ها، ایثارگری ها و از خودگذشتگی هایی است که نتیجهش امنیت امروز کشور عزیزمون، سرزمین بزرگمون، ایران پهناور و آباد و آزاد هست. اما در رابطه با مناسبت امروز میخوایم صحبت بکنیم با سرکار دکتر زهرا پناهی روا، ایشون مدیر کل شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه روزانه از رادیو گفتگو و متشکرم که این فرصت رو به ما دادید.
خوش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت حضرات عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. خانم دکتر پناهی روا، من نمیدونم شما متولد چه سالی هستین، برای بنده که الان دارم با شما صحبت میکنم روزهای انقلاب و جنگ وقتی که مناسبت ها رو دوباره تکرار میکنیم تو ذهن ما تکرار میشه، صحنه هایی که دیدیم، اتفاقایی که افتاد و رشادت هایی که برای همیشه تو ذهنمون حک شد، برای اینکه اون روزا رو ما درک کردیم از نزدیک. اما برای دانش آموزانی که در این دوره دارن زندگی میکنن، در دههایی که جنگو درک نکردن و اون روزها رو ندیدن به چشم، یادآوری این روزها و در واقع آشنا کردن این عزیزان با اون روزها، برای اینکه به هر حال این عزیزان آینده سازان کشور ما هستن، بسیار فکر میکنم که اهمیت داره. در خصوص این موضوع میخواستیم سخنرانی رو از شما بشنویم. تقاضا میکنم.
خدمت همه عزیزان و شنوندگان محترم، من از تبریک داشته باشم این مناسبت رو، مخصوصا دهه مبارک، دهه کرامت رو خدمت همه عزیزان من تبریک عرض می‌کنم و پیشاپیش میلاد پربرکت آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. و به ویژه امروز که روز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار، پیروزی ملت شریف ایران، خدمت همه عزیزان به ویژه جامعه فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور من تبریک و تهنیه عرض میکنم. قطعا همینطوری که فرمودین، ما برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان باید این ایام و مناسبت‌های ملی و مقاومت مردم ایران رو برجسته‌سازی کنیم. نقش الگویی حماسه‌ها و رشادت‌ها و پایداری‌ها و ایثار دلیر مردان دفاع مقدس و همینطور شیرزنانی که در اون ایام غرور آفرینی کردن، ما اینها رو پاس بدادیم و نقششون رو ویژه کنیم، به ویژه در عملیات غرور آفرین بیت المقدس که یکی از جلوه های ویژه و غیرتمندانه این عزیزان بود. بله. و طی 34 روز ایستادگی در بدترین شرایط جنگ، یه عملیات بی نظیری به عنوان عملیات بیت المقدس داشتن و این شهر خونین شهر رو که شهر ایستادگی ها، مقاومت ها و پایداری های این ملت هست، اینو باز پس گرفتن از دشمنان قسم خورده. قطعا ما باید یاد و نام همه شهدا، به ویژه 36,000 شهید دانش آموز، قریب 5,000 شهید فرهنگی، مخصوصا اونهایی که در عملیات بیت المقدس حضور داشتن رو گرامی بداریم. قطعا باز وزارت آموزش پرورش طی یک برگزاری ستادهایی که ما در سطح وزارتخانه داشتیم، مناسبت‌های به عنوان مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، برنامه‌های مفصلی رو تو سطوح مدارس و ادارات برنامه‌ریزی کردیم برای معلمان، مدیران، دانش آموزان، کادر اداری و تشکل‌های که به هر حال به عنوان تشکل‌های دانش آموزی و تشکل‌های فرهنگیان هست، ما برنامه‌ریزی کردیم که حداقل بتونیم گوشه ای از گوشه، ما عنوان داریم میکنیم که جهان آرا یکی از افتخارات میهن اسلامی ما هست، به هر حال حضور دارن و الحمدلله قرار هست که یک اتفاق خوبی رو رقم بزنیم و از این عزیزان یه تجلی بکنیم و یادآور حماسه ها و دلاور مرضی های اونها باشیم. برنامه های دیگه هم به هر حال در سراسر کشور ما برای این بزرگداشت دیدیم، به ویژه برای روز بعد، یعنی سوم، یعنی چهارم خرداد ما که روز دسبول هست، روز بله. مقاومت و پایداری بله. دسبول هست، ما پیشبینی اونا رو هم داشتیم، محافل شعر مقاومت. البته اینم حالا تو پرانتز بگم، با توجه به ایامی که امتحانات دانش آموزان هست، خیلی پررنگ نتونستیم با سود به حال مدارس موادت رو داشته باشیم، ولی قبل و بعد امتحان ها ما تونستیم حالا یک برنامه های مسابقاتی برای دانش آموزان داشته باشیم که بتونیم به حال این یادآوری ها رو برای اونها داشته باشیم. برگزاری حال همایش های کوهپیمایی گذاشتیم، فعالیت های ورزشی گذاشتیم، نمایشگاه های متعددی رو برای روزهای سوم و چهارم گذاشتیم، محافل شعر و مقاومت رو عنوان کردیم خدمت شما عرض بکنم، یک مراسم بسیار گسترده و بزرگ رو صبحگاه مشترک بسیجیان فرهنگی در سراسر کشور تدارک دیدن، دیدار با خانواده معظم شهدا گذاشتیم، برگزاری مسابقات کتابخوانی رو برای دانش آموزان و همچنین فرهنگیان تدارک دیدیم که دانش آموزان حالا بعد از امتحاناتشون بتونن در این مسابقات که هستش اینا حضور پیدا بکنن. قبار روبی و اطرافشانی مزار شهدا رو به ویژه شهدای فرهنگی و دانش آموز رو در سراسر کشور پیش بینی کردیم. خدمتون عرض بکنم که استفاده از ظرفیت اثرگذار تشکل‌های دانش آموزی رو به ویژه برای تبیین اهداف ارزش‌های دفاع مقدس ما اونها رو به حال برای این عزیزان پیش بینی کردیم. توی مدارس ما چون امتحانات هست خدمتون عرض بکنم بیشتر ما گفتیم قبل امتحانات یا بعد امتحانات از اون سرودهای انقلابی حماسی بچه‌ها رو یاد دوران بر حال مقاومت و حماسه و رشادت ها میندازه اونها رو براشون پخش کنن به هر حال بتونن یک فضای خوبی رو داشته باشن و بعد حالا دیگه میخواد برن انشالله از اون قوت بگیرن و با توسط شهدا بتونن امتحانات خوبی رو داشته باشن. توی مدارس ما فضاسازی کردیم، پرچم هایی رو گذاشتیم حالا چه مدارس چه ادارات ما و مسابقات زیادی رو در قسمت های فرهنگی هنری و در قسمت های مختلف و جریان سازی های فرهنگ و تبلیغاتی در فضای مجازی به ویژه ما برای دانش آموزان و نوجوانان عزیزمون
خیلی متشکرم. ممنونم خانم دکتر زهرا پناهی‌روا مدیر کل شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، خدا قوت میگیم به شما همه همکارانتون. اگر دانش آموزان ما بدانند که چه جانفشانی هایی بر سر راه آزادی و استقلال این سرزمین فدا شده، بیش از پیش پاسدار ارزش های ملی میهنی و اسلامی کشورمون خواهند بود. متشکرم از شما، برقرار باشید و خدا نگهدار.
قربون شما، خدا حافظتون باش.
یه دنیا شو یه ایران، دوستش داریم هم از دل و هم از جان، دلای ما اندازه یه دریا، عشق خلیج فارس تو سینه ماست، عشق خلیج فارس تو سینه ماست.
متشکریم از این که همچنان پای برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو که این برنامه از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما میشه. ما متکلم وحده نباشیم، لطفاً برای ما پیام ارسال بفرمایید 301035 شماره پیامک ما هست و پذیرای نظرهای خوب شما. اما موضوعی که در این لحظه می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم و گفتگو داشته باشیم، موضوع جوانی جمعیت بدون کنترل دخانیات امکان پذیر نیست است. عرض کنم که ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر عبازر اشتری مهرجردی، جامعه شناس و هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مشاور جمعیت و عضو شورای پژوهشی مرکز کنترل دخانیات. این رو هم بگم که از فردا هفته بدون دخانیات هم آغاز میشه، 4 خرداد ماه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام، وقت بخیر خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب بر کسی پوشیده نیست که بر سر راه فرزند آوری مشکلات بسیار زیادی است و یکی از این مشکلات استعمال دخانیات هست. به هر حال والدینی که دخانیات استفاده میکنن میتونه که به هر حال مشکلاتی رو براشون ایجاد بکنه، چه قبل از فرزند دار شدن چه بعدش. ممکنه که فرزندانی به دنیا بیارن که خدای نکرده مشکلاتی داشته باشن، فرزند سالمی رو به دنیا نیارن و حالا حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مسائلی که وجود داره و این دخانیاتی که به طور واقع باید بسیار روش کار بشه و کنترل بشه در جامعه، بخاطر اینکه نسل آینده وابسته به این موضوع هست. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر اشتری، راجع به این موضوع بیشتر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، از دو جنبه میشه راجع به این صحبت کرد. یکی این که یک آمار خطرناکی وجود داره و وحشتناک از این باب که از حدود 10-12 سال پیش که این آمار به جمع آمارهای سازمان بهداشت جهانی افزوده شد، نگرانی ها هم نسبت به این قضیه اضافه شد. اونم این که حداقل 10% از مرگ و میرهای ناشی از مصرف دخانیات مربوط به کسانیه که هیچگاه در طول عمرشون لب به هیچ کدوم از انواع دخانیات نزدن. این خیلی عجیب و وحشتناک بود. و این گروه ها کیا بودن؟ کودکان بودن بیشتر و زنان. بررسی ها نشون داد که یک مفهوم جدیدی به وجود اومد توی این بررسی با نام دود دست دوم. یعنی چی؟ یعنی کسانی که خودشون مصرف کننده انواع دخانیات هستن دود مستقیم مصرف میکنن، استفاده میکنن و خب حالا بیماری ها و مسائل خاص خودشون رو دارن. اما کسانی که در کنار اونها هم هستند هم از این موضوع متاثرن و دچار مشکلات و بیماری هایی که دقیقا اونها میشن مشکلات تنفسی، انواع سرطان ها و مسائلی از این دست. این یک نکته از این باب میشه بهش توجه کرد.
بله.
اما از طرف دیگه نکته مهمی که وجود داره، طی مطالعاتی که حداقل توی 5-7 سال پیش در جاهای مختلفی صورت گرفته، به صورت پراکنده و به صورت متمرکز که سال 95 صورت گرفت، نشون میده که تقریبا بیش از 70-80% افراد که مصرف کننده هستن، حالا سیگاری، قلیانی و از این دست، از مسائل، مشکلات و مضرات دود دست اول و دست دوم اطلاع دارن.
بله.
اثر روی به قول معروف جنین، روی باروری، روی بیماری های زنانگی و از این دست. اما سوال اساسی اینه که با این تفاصیل چرا ما در کشور روبرو هستیم با یک موقعیتی که دختران و زنانمون دارن روی میارن به مصرف انواع دخانیات خاص قلیان؟ این نکته بسیار مهمیه. یک اتفاقی که اخیراً افتاده اینه که مصرف قلیان در بین دختران و زنان ما و خانواده ما یک تغییراتی در الگوش رخ داده. یکی این که زنانه و دخترانه شده مصرف قلیان، در حالی که پیشتر این قضیه واقعا مردان پسرانه بود. دوم این که خانوادگی شده، به عبارتی قبح این قضیه ریخته شده و یک غلط مصطلحی هم که وجود داره اینه که فکر میکنن چون این دود درون آب به قول معروف حرکت
داره بله.
خارج میشه احتمالا ضررش کمتره، در حالی که واقعا یک قلیان کامل معادل 90 تا 100 نخ سیگار ضرر زیان و مسائل دیگه ای برای
بله همین گونه هست. بله آقای دکتر خواهش میکنم، در تجربه که من از نزدیک دیدم در یک مطبی که حالا متخصص ریه و دستگاه تنفسی بودن، بچه 9 ساله‌ای رو برده بودن که این بچه از بهره مشکلات ریه خیلی جدی داشت و وقتی من با مادرشون نشستم اونجا صحبت کردم گفتم چرا آخه بچه این سن سالی، گفت به خاطر اینکه ما هممون تو خانواده قلیان مصرف میکنیم و دکتر گفتن که به خاطر اینکه ایشون در واقع حالی مثل سیگاری های غیر فعال که میگیم ایشون هم در واقع قلیانی غیر فعال بوده و حالا غیر از مسئله فرزند آوری بچه هایی که هستن آمدن حالا سالم به دنیا آمدن در میون این خانواده واقعا حیفه. یه بازنگری بکنن لطفا، شاید یه تبلیغات بیشتری، یک فرهنگ سازی بیشتری میطلبه این موضوع. امیدواریم که خانواده ها توجه بیشتری به این موضوع داشته باشن چون نسل بعدی در واقع میتونم بگم که سرمایه های اون خانواده است و سرمایه های اون جامعه. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ابوذر اشتری مهرجردی، جامعه شناس و هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مشاور جمعیت و عضو شورای پژوهشی مرکز کنترل دخانیات. روز خوبی داشته باشین آقای دکتر، با امید روزهای بهتر و خدا نگهدار. متشکرم.
قربان شما، خدا نگهدار.
ساعت 9:28 است. از مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 9 برنامه ما شروع شده و تقریبا میتونم بگم که نیمه های برنامه هستیم، تا حوالی ساعت 10 هم این برنامه ادامه داره. لطفاً اگر که به موضوعاتی که در برنامه ما مطرح میشه اهمیت میدید یا اینکه براتون مهمه، جالبه، نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، حتما با 30035 در میان بگذارید و البته از همه این پیامک هایی که و برنامه که اعلام میشه 162 از همه راحت تره، میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو اعلام بفرمایید. اونجا رابطون صدا و سیما هست و راجع به همه برنامه میتونید نظر بدید و البته 162 برای برنامه ما هم هست. اگر از برنامه کاربردی ایران صدا برنامه ما رو میشنوید، اونجا هم یه بخشی داره برای درج نظرها و برنامه پیشین ما رو هم بر اساس جدول زمانی حتی میتونید پیدا کنید و بازشنوایی کنید. متشکریم که همین لحظه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما اگرچه سال گذشته به نام شرکت‌های دانش بنیان بود و فعالیت زیادی رو این عزیزان به منصه ظهور گذاشتن و سعی کردن خودشون نشون بدن و دولت هم به هر حال در حد توانش سعی کرد از این شرکت‌ها حمایت بکنه و سال دانش بنیان بود، اما این فقط سال گذشته نبود، این مسئله ادامه داره و همچنان این حمایت‌ها از این شرکت‌ها به هر حال در قالب برنامه‌های مختلف و تسهیلاتی که بهشون داده میشه و کمک‌هایی که هست ادامه داره و مستدامه. عرض کنم که در خصوص همین موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس میلاد مقدسی پور، مدیر برنامه تبادل فناوری و همکاری‌های فناورانه با صنایع بزرگ معاونت توسعه دانش بنیان. آقای مهندس سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و موجه محترم توانه شنندگان